بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در هفته گذشته این خطبه 223 نهج البلاغه رو مقداری از اون رو خوندیم و ترجمه کردیم و بیان شد که امیرالمؤمنین علیه السلام این آیه شریفه سوره انفطار رو یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم این رو تلاوت فرمودن و بعد نکاتی رو و خطبه ای رو فرمودن و ذکر کردن. در اینجا خدای تبارک و تعالی می فرماید انسان چه چیز تو رو در مقابل رب کریم تو مغرور کرده؟ یعنی با این که خدا رب انسانه، ربوبیت انسان رو به عهده داره، همه شؤون مربوط به تربیت و تدبیر انسان در همه ابعاد روحی و جسمی فکری همه در تحت تربیت خدای تبارک و تعالی است، هم رب است و هم کریم است. در مقابل گناهان ما لطف خودش رو دریغ نمی کنه، در مقابل معصیت ما عنایت خودش رو سلب نمی کنه، او کریمه. این دوتا عنوان محوری است در این آیه شریفه که انسان اگر به این عنوانها توجه بکنه، خب کسی که و موجودی که ربوبیت انسان در اختیار اوست، انسان خودش بر کوچکترین امور قدرت تدبیر نداره، ضعیف محض و ضعیف مطلقی ما. خب حالا یه موجودی ربوبیت انسان رو بر عهده داره، آیا عقل اجازه میده که انسان در مقابل این موجود مغرور بشه و غرور پیدا بکنه؟ ما غرک بربک الکریم و جملات بسیار که انسان باید هی اینا رو تکرار بکنه، این جملات باید طوری باشه که انسان هی بر نفس خودش القا بکنه. ما جرعک علا زنبک، انسان وقتی در مقابل خدا مغرور میشه گناه میکنه. ما جرعک، چه چیز انسان رو جرأت داده بر گناه؟ ما غرک به ربک، ما انسک به هلکت نفسک، چی شده که انسان انس پیدا کرده و علاقه من شده که نفس خودش رو هلاک بکنه؟ اینا سوالاتی است که یا تعجب هایی است که وجود داره. موجودی که میخواد انسان رو سعادتمند بکنه، خدای تبارک و تعالی تمام راه های سعادت رو برای انسان قرار داده، انسانم هرچی از این راه میاد بیاد بیرون باز یه جوری میاره این انسان رو تو راه. ولی چی شده که آدم به این بدبختی میرسه که میخواد خودش رو نابود بکنه؟ ما گاهی اوقات میگن فلانی خودکشی کرد، ما هر روز داریم خودکشی میکنیم. این خودکشی اینه که انسان خودش رو از این راه میاره بیرون و دنبال نابود کردن خودش هست. ما انسک علا به حلکت نفسک اما من دائک بلول، اینا رو خوندیم، حالا باز بعضیاش رو میگیم و اگر وقت بشه یه مقدار اضافه تر هم ذکر بکنیم. چون عرض کردم انسان هرچی این رو میخونه این بهترین موعظه است، این تعبیرات و این فرماشات امیرالمؤمنین، این خطبه‌ای که ایراد فرمودن. آدم گاهی اوقات این رو به خودش بگه، حالا امیرالمؤمنین یاد ما داده اما من دائک بلول، کی میخواد این درد ما خوب بشه، کی میخواد این گرفتاری ما حل بشه. اینا کنایه است، یعنی انسان به خودش بگه بالاخره تو کی میخوای خودتو معالجه کنی، کی میخوای خودتو مداوا بکنی، آخه باید این حل بشه یه زمانی. ام لیس من نومتک یقظه، کی انسان از این خواب میخواد بیدار بشه، باید بگذاریم مردن که آمد انسان بیدار بشه، نباید قبل از مردن انسان خودش رو بیدار بکنه از این خواب غفلت. اما ترحم من نفسک ما ترحم من غیرک، که اینها رو خوندیم و توضیح دادیم در انتهای اون جلسه گذشته، فرمودن فتدا و من داء الفتر فی قلبک به عزیمت. درمان انسان اراده است، انسان اراده کند، تصمیم بگیره بر این که میخواد در راهی که خدا برای تربیت او قرار داده در همون راه بمونه، از اون راه خارج نشه. اما این خیلی هم مشکله، انسان تصمیم بگیره که اون چه که عنوان شیطان داره از خودش دور کنه. حالا این چقدر مصداق داره، چقدر شؤون داره، از داخل خانه شروع کنه، توی محل کارش، محل اجتماع و همه مکانهایی که بالاخره انسان حضور پیدا میکنه، هر جا ببینی که اون سبقه شیطانی و اون لون شیطانی چیه باش مقابله بکنه. مخصوصا در زبان، در زبان بسیار بسیار این مسئله مهمه که خیلی از ماها گرفتار او هستیم. زبان رو باز میکنیم، هر تعبیری، هر عنوانی راجع به هر کسی دیگه فرقی هم نمیکنه، حالا میگیم، صادر میکنیم، تو فضای مجازی هم پخش میکنیم که واقعا آدم تعجب میکنه. یعنی همین انسان وقتی میبینه گاهی اوقات تو فضای مجازی یه افرادی اهانت ها میکنن، تهمت ها میزنن، قضاوت ها میکنن، حالا راجع به هر کسی، هر شخصی یا شخصیتی، اینا کی میخوان به خودشون بیان؟ تا کی باید خودشون رو زیر این چتر شیطان میخوان قرار بدن؟ تعجب میکنه انسان. حالا خودمون بدتر از اونا هستیم، حالا نمیخوام بگیم یه عده این طورن، ماها نیستیم، نه ما هم هستیم. همین الان که آدم الان دارم در خدمت شما حرف میزنم، اون نیت اصلی من چی هست و من دنبال چی هستم خودش خیلی مهمه. منم دنبال این هستم که این داء خودم رو همونطوری که علاقه دارم داء شما برطرف بشه، این درد خودم رو هم همینطور میخوام برطرف بکنم، یا نه میخوام بگم دیگران این داء رو دارن من ندارم. خود این یک سبقه شیطانیه، همه گرفتاریم. باید آقا به خودمون بیاییم، یه خورده تغییر بدیم، یه انقلابی در خودمون ایجاد بکنیم. حیفه امسالمون مثل سال قبل یا خدای نکرده بدتر از سال قبل، این ماهمون مثل ماه قبل یا بدتر از ماه قبل. چقدر مگه دیگه ما فرصت داریم؟ فرصتها کمه و انسانم هرچی رو به سن میره، مریضی ها، گرفتاری ها میاد سراغ انسان، اصلا دیگه نمیگذره آدم به این مسائل روحی فکر بکنه. گاهی اوقات فکر میکنیم که خب حالا پایان عمر یه خود عابد میشیم، یه خود زاهد میشیم، توبه میکنیم. اینطور نیست. افرادی هستن که یک سال دو سال روی تخت بیماری خوابیدن، یک ذکر از لسان اونها، از دهان اونها خارج نشده، نمیذاره دی، گرفتارشون میکنه. بگیم حالا دائم و ذکر میشن؟ نه، اینطور نیست. بنابراین تا فرصت هست باید خودمون رو مداوا کنیم و معالجه کنیم. حالا من دنباله خطبرم نوشته بودم، حالا باز میگذاریم برای هفته آینده انشاءالله. خطبه 223. خب عرض کردیم فرق میان تخییر فقهی و تخییر اصولی رو ذکر کردیم. دو فرق میان تخییر فقهی و تخییر اصولی ذکر شد. به فرمایش مرحوم نائینی من مراجعه کردم، ایشون می‌فرماید که کون و تخییر للمفتی فی الفتوا به مضمون احد الخبرین لو کان التخییر فی المسئله الاصولیه و تخییر للمستفتی فی العمل به مضمون احدهما لو کان التخییر فی المسئله الفقهیه. ایشون بر حسب این عبارت یکی از فرقهایی که ذکر میکنن میفرماین اگر تخییر در مسئله اصولیه باشه، این تخییر مال مفتیه. اگر تخییر در مسئله فقهیه باشه، تخییر مال مستفتی و مقلده. خب از بیان دیروز ما بطلان این مطلب روشن میشه. چرا؟ در مسئله فقهی یه فرقی که نیست، روشنه بین مقلد و مجتهد یکیه. همانطوری که مقلد مخیر است بین الحکمین، همانطوری که مجتهد مخیر است بین الحکمین، مقلدم مخیرون بین الحکمینه. در تخییر در مسئله فقهی هیچ بحثی نیست. اما اینکه ایشون میفرماید تخییر در مسئله اصولیه برای مفتیه، این چه وجهی داره؟ یه نکته ای رو اینجا عرض بکنم آقایون، شاید در ذهن بعضی از آقایون که دیروز استبعاد میکردن و دیروز هم جواب دادیم، اما با این بیان میخوام عرض کنم، اگر بخشی از استنباط در راه باشه و بخوایم او رو به عهده مقلد بگذاریم، خب این درست نیست. مقلد صلاحیت استنباط نداره، قدرت بر استنباط نداره. اما اگر میگیم آقا در خبرین متعارضین، همانطوری که خود مجتهد مخیرون بین العمل بالخبرین، همین تخییر رو هم برای مقلد قرار بدیم، بله، به هر کدومی که از دوتا خبر هست اثرش اینه. حالا عرض کنم دیگه، خب اثرش اینه. اگر گفتیم تخییر برای مجتهد و مفتیه، مجتهد میاد یکی رو اختیار میکنه و بعد همون رو در رسالش ذکر میکنه. اما اگر گفتیم تخییر همونطوری که برای مفتیه، برای مقلدم هست. مجتهد یه روایتش اختیار میکنه، مقلدم یه روایت دیگه‌ش اختیار میکنه.
بعضی از تفکیر داشته باشد. فرزن بهش بگیم هم تو لحاظ فقهی مخیری هم لحاظ اصولی. اون میگه فرقش چیه؟ به چه درد من میخوره این دو تا؟ اگر از برای مشتهد به درد میخوره، مشتهد فهم میکنه اگر بگیم اصولی یا فقهی.
نه میخوام عرض بکنم که ما به اینا اشکال میکنیم. شما چرا تأخیر در مسئله اصولیگر رو منحصره به مفتی کردید؟ حالا ما معیدم پیدا کردیم. من دیدم مرحوم آقای صدرم همین مطلبی که ما داریم ایشونم داره. ایشون عرض میکنم که میفرماید اما افتاؤهو به تخییر الاصولی فلا محذورفی، یعنی همونطوری که تخییر اصولی برای خود این مجتهد هست، اگر این مجتهد افتاء به تخییر اصولی بده، افتاء به تخییر اصولی یعنی بگد حجیت و احد الخبرین تخییرن، این رو بیاره در رساله سن بنویسه، ایشون میگه فلا محذورفی ادا ما قد یتوهم من ان الاحکام الاصولیه مختصتون بالمجتهد. می فرماید مگر این مطلبی که توهم می شود که هر چی که عنوان اصولی داره مال مجتهده، ولا تثبت فی حق المقلدین وقد ابتلنا هذا التوهم فی مبحث حجیت القطع. می فرماید ما این رو در بحث حجیت قطع اونجا مفصلا ابطال کردیم. اولا که خب این فرمایششون این درسته، فرمایش های صد درسته، اما با آقای نائینی عرض میکنیم شما به چه دلیل میگید این تأخیر مختص به مفتیه؟ و مؤید این مطلب که حالا دیروزم اشاره کردیم، این روایاتی که ائمه فرمودن فموسعون علیک، یعنی موسعون بر توی مجتهد، یا موسعون علی حکم شرعی است لکل کسی که میبینه دو تا خبر متعارض در یه مسئله وجود داره. بله چی عبارت شیخ؟ فیفتی. خب بس شیخ هم قبول نمی کنه. نه شیخ هم بس قبول نمی کنه. شیخ هم حرف نائینی رو داره. حالا من اینا تمام بکنم، عذر میخوام. پس ببینید آیون، اولا عرض ما این نکته رو خوب دقت کنید که دیروزم بعد از درس رو بعضی از آیون عرض کردم. ببینید مجتهد تعارض این دوتا رو تشخیص میده، این با مجتهده. عدم وجود مرجح تشخیص میده، یعنی متکافئ بودن اینها رو تشخیص میده. همه آشپزی ها رو مجتهد میکنه، بعد میگه اینجا دو خبر معارض متکافئ وجود دارد، مقلد به هر کدومی که از این دو تا خاص عمل کنه. اینجا مقلد استنباطی دیگه نمیخواد بکنه، هیچ استنباط کسی در ذهن نشیند که اگر مقلد آمد بر طبق این خبر عمل کرد، این یک نوع استنباطی است که داره مقلد میکنه. نه، میگه مقلد، میگه مجتهد به وجوبش عمل کرده، من میخوام به حرمتش عمل کنم. استنباطی اصلا دیگه در کار نیست. کما اینکه خود مجتهد وقتی به این مرحله میرسد، اگر احدهما رو بخواد عکس بکنه دیگه استنباطی نمیکنه، استنباط تمام شد. اما الان عمل میکند و احدهما حجیت تخییریه داره برای او، همین رو هم برای مقلد مینویسه. پس مقلد استنباطی ندارد تا بیایم بگیم آقا این مختص به مجتهده. و ثانیا این روایتش کار کنیم، روایات که میگه موسعون علیک نمیگه فقط برای مجتهد، ما دلیلی هم نداریم که این موسعون علیک رو به مجتهد تخصیص بزنیم. کدوم موردش؟ نه، سائل میگه که اذا اختلف رجلان، اینا رجوع میکنن به رجلان آخران، یکی میگه روایت امر داریم، یکی روایت نهی داریم. اصلا بحث مجتهد نیست، حالا ولو موردش هم مجتهد باشه. چی فرمودید؟ ببخشید آقای،
سوال بنده همین است، داریم با این تکمیلی که فرمودید که ما بنا نیست به مقلد استنباط
بده. بله، عمل عمل نه خیلی نه آقای بهمنی زاد، ببینید شما در این که کدام را برای خودتون حجت بالفعل قرار بدهید مخیری.
من الان اینو انتخاب کردم، چه کنم با این روایت؟
عمل کنم،
یعنی استنباط کنم؟
نه نه، تمام شد به مدلولش. بله بله، نه ببین، اون که دیروز جواب دادیم، دیروز گفتیم که آقا قائلی میگه که آقا هم در تأخیر فقهی هم در تأخیر اصولی بالاخره شما بین الوجوب و الحرمه عمل باید بکنی. اون یعنی نتیجه تأخیر اصولی هم با نتیجه تأخیر فقهی یکیه، مندا در تأخیر فقهی متعلق تأخیر مدلول و کل من الروایتینه الحرمه اول وجود، متعلق تأخیر حکم تکلیفیه، اما در تأخیر اصولی متعلق تأخیر حجیته، حجیت و احده ما. چی؟ آقا نه، به چه درد مقلد میخوره؟ اشکال نه، چرا منحصر به مجتهد بشه؟ چه اثر به مجتهد داره؟ چه اثری داره؟ او یکیشو برای خودش حجت قرار میده. آقا او یکی هیچ اثری نداره، او یکیشو برای خودش حجت قرار میده، همین کارو مقلد میکنه. به نظر من هیچ نکته‌ای در اینجا که ما بگیم این تأخیر اصولی منحصر به مجتهد ما نداریم. حالا عرض بله بلا خب آه ازه فرمایید حالا ازه فرمایید بعد از این مطلب که فرق مینه، حالا این مقداری که ما فهمیدیم همینه، عرض کردم معید ما فرمایش آقای صدر رضوان الله تعالی علیه کجا بیان کردین دیروز؟ ها خیلی خوب، اینم یه فرق دیگه است که حالا باید ببینیم اونجا دقیقاً چی گفتیم. در بحث اصل اولی در سایه گذشته گفتیم یا بله بله. خب حالا بحث عم بفرمایید. بله بله، یکی از ثمراتش هم بدوی بودن که در تنبیه دومه، در تنبیه بعد همین بله بله، ثمرش هم در همین بدوی بودن و استمراری بودن هم میاد، میفرمایند چه ثمره‌ای داره در تنبیه دوم ذکر میشه. خب حالا آقایون اینجا بحث مهم این است که اصلا آیا ما حجیت تخییریه ثبوتن داریم یا نداریم. اگر یک کسی مثل مرحوم آقای خویی فرمود حجیت تخییریه ثبوتن محاله، ثبوتاً غیر ممکنه، دیگه ما چیزی به نام حجیت تأخیریه نداریم. فموسعون علیک، به هر کدام خواستی عمل کنی ظهور در همون تأخیر فقهی پیدا میکنه و احتمال دیگری هم نداره. مرحوم آقای خویی در چند جای فقهشون این مطلب رو فرمودن یک، ما بیایم بگیم این حجیت تخییریه مثل وجوب تخییریه. شما در وجوب تخییری چه بیانی دارید؟ همون بیانو بیاریم اینجا. بیانی که مشهور دارن برای وجوب تخییری و واجب تخییری، در خصال کفاره میگیم آقا ما معنا وجوب تخییری، معنای وجوب تخییری چیه؟ و این وجوب بالاخره حکم من الاحکام متعلق این وجوب تخییری چیه؟ آیا در خصال کفاره متعلقش هر کدام یکی از این خصال در عالم خارجه؟ عتق رقبه، اطعام 60 مسکینن، ایناست متعلقش یا نه؟ مشهور میگوین در وجوب تخییری وجوب میاد به جامع تعلق پیدا میکنه، وجوب به جامع تعلق پیدا میکنه. شارع متعال قدر جامع بین اینها رو در نظر میگیره، وجوب رو به اون جامع متعلق میکنه. این یک، وجوب از این جامع به اون افراد سرایت نمی کند. میگن اگر بخواد سرایت بکنه به کدوم سرایت کنه؟ به یکی سرایت کنه به دیگری نکند، میشه ترجیح بلا مرجح. به هر دو سرایت کند نقض غرض میشه. ما میخوایم بگیم یکی از این دوتا واجبه، نه هر دو. میگن وجوب به همون جامع تعلق پیدا میکند، منتها عقل میگوید تحقق این جامع در ضمن یکی از این دوتاست. اون جامعی که متعلق برای وجوبه به هر کدام یکی از این دوتا فرد این شما امتثال کردید و انجام دادید، اون جامع محقق میشه. به عبارت اخرى در وجوب تخییری و واجب تخییری، غرض مطلوب مولا به این شکل تصحیح میشه. بگیم مولا غرضش به اون وجوب، به اون جامعه تعلق پیدا کرده، مکلف را تحریک میکند نحو الجامعه، و تحریک نحو الجامعه این است که یکی از این دو فردش رو بیاره. این تصویر فنی در وجوب تخییری. آقای خویی قدس سر رو می فرماین این تصویر در حجیت تخییریه معقول نیست. چرا؟ دو تا فتوا، حالا در بحث اجتهاد و تقلید اونجا بین الفتویین گفتن، دو تا فتوا، یک فتوا وجوبه، یکی حرمت. حالا در ماننفی یه روایت میگه واجب، یه روایت میگه حرام. خب ایشون تعبیرش این است که ما اگر بخوایم در اینجا حجیت تخییریه رو مطرح کنیم، به همین بیانی که در واجب تخییری مطرح کردیم، اولا جامع حقیقی بین این دوتا که ما نداریم، بین الوجوب والحرمه، پس باید یک جامع انتزاعی درست کنیم. جامع انتزاعیش این است که کما ان هذا الخبر حجتون، ذاک الخبر حجتون، منتها به نحو تخییری حالا میخوایم درست کنیم، بگیم اینا در حجیت قدر جامعشونه، اینا هر دو حجیه حجتون. اون وقت ایشون اینجا میاد رو همون مبنایی که از استادشون مرحوم ناینی گرفته، که ناینی حجیت را، حجیت شرعیه را اگر شارع چیزی رو حجت قرار داد، معناش این است که شارع این رو تعبدن چی قرار داده؟ علم قرار داده. میان رو مسئله علم تعبدی. در بحث خبر واحد میگن وقتی شارع خبر واحد رو حجت قرار داد، این معناش این است که خبر واحد رو تعبدن برای ما علم قرار داده. اون وقت میفرماید اگر بگیم هم این روایتی که میگه واجب، همون روایتی که میگه حرام، هر دو علمه، اینجا و قدر جامع بین این دوتا، حجیت تخییریه، دوتا علم تعبدی مختلف و متناقض ممکنه؟ میفرمان چنین چیزی نیست. عرض میکنم، میگن معقول نیست که جامع بین الوجوب و الحرمه طریق به واقع قرار بگیره. قدر جامع اگر بخواد باشه باید در همون علم تعبدی خلاصه بشه، و اینجا قدر جامع بین این دوتا نمیتونه موضوع برای علم تعبدی قرار بگیره، چون سر از تناقض یا تضاد در میاره. بین دو تا خبر، بین دو تا خبر، بین خود وجوب و حرمت هم هست، اما اینجا بین دو تا خبر داریم میگیم. بلا دالو داره میگه، بله دالو داره میگه. خب دال متا به اعتبار مدلوله دیگه. چرا این دو تا دال نمیتونه هر دو علم تعبدی باشه؟ چون دو تا مدلول متناقض داره. نه، چون مدلول هر کدام بلکه دال بدون مدلول معنا نداره که. بله.
و بنا نشد باب مصادیق نگاه کنیم. الان یه واحده، این واحد انتظاریه. باید اینو نگاه کنیم. اگر به مصادیق نگاه کنیم مقدمات رو
میدونم. چرا نمیتونه در اینجا هر دو رو شارع موضوع برای علم تعبدی قرار بده؟ دو تا خبر رو چرا نمیتونه؟ به اعتبار اینکه مدلول این دوتا با هم تناقض داره. میدونم جامعه بدون فرد که معنا نداره. اون جامعه خیلی خوب، قدر جامعه بین خبر دال بر حرمت و خبر دال بر وجوب، اون قدر جامعهش میخواد موضوع علم تعبدی قرار بگیره. نمیشه، برای اینکه اون علم تعبدی یک فردش وجوب یک فردش حرمته. میشه جامع بین المتناقضین. جام به عرض کردم به یه بیان جامع نداریم، به یه بیان اگر جامع انتزاعی براش درست بکنیم، اون جامع انتزاعی موضوع برای علم تعبدی که آقایون قائلا قرار نمیگیره. چه آقا؟ تأخیر فقهی عرض کردم. اونجا بحث علم تعبدی نیست دیگه. اونجا میگیم آقا دو تا حکمه، یا دو تا اطعام ستین مسکینن یا صیام مثلا شهرین متتابعین، بین این دو تا شارع یک جامعه انتزاعی در نظر میگیره. اونجا دیگه بحث علم تعبدی و اینا نیست، فقط بخواد تحریک کند به تحقق عهد ما در عالم خارج. این تحریک از راه تحریک به جامع امکان داره. فقهیش دیگه کار به حجیت نداره. میدونم جامع همون که شما در خصال میگید، جامعش هم اینجا همین میشه. جامع در این ببینید آیه، جامعه در اینجا دیگه ما جامعه بین الحجتین در نظر نمیگیریم تا مسئله علم تعبدی در کار بیاد. میایم بین الحکمین یه جامعه انتزاعی در نظر میگیریم، مکلف رو به این جامعه تحریک میکنیم. این جامعه که مورد تحریک قرار گرفت، یکی از این دو محقق میشه ولو دو حکم باشه. یعنی میخوام عرض بکنم در تأخیر فقهی فرق نمیکنه متعلق دو حکم باشه یا متعلق دو فعل خارجی بخواد باشه، فرقی نمی کنه.
در تأخیر فقهی هم فرض اینه که جامعه حکم واقعی، اما این حکم واقعی همزمان میتونه هم وجود باشه.
نه جامعه انتزاعی، نه حالا لزومی نداره حکم واقعی باشه. ما تصویر میخوایم بکنیم، یک جامعه انتزاعی در نظر میگیریم، نسبت به اون جامعه انتزاعی تحریک میکنیم. حکم نه حجیت، حکم نه حجیت، عنوان عهد الحکمین، عنوان عهد الحکمین، عهد من الوجوب و الحرمه. اون عنوان، به این عنوان مولا میگه آقا عهد من الوجوب و الحرمه رو من بر ذمه شما گذاشتم. نه نمیشه، در تأخیر اصولی میخواد این عنوان موضوع علم تعبدی قرار بگیره و شما نمیتونید الان علم تعبدی پیدا بکنید به متناقضین. حالا این تکمیلی داره که انشالله شنبه هم که مصادف با وفات حضرت معصومه سلام الله علیها هست، عرض میکنم که درس ها تعطیله، انشالله روز یک شنبه خدمت آقایون میرسیم. و صلی الله علیه.